خونسار رو میخوندیم، حکم خونسار نسبت به عرض کنم خدمت شما نسبت به چی بود؟ نسبت به نظر بیان کردیم. عرض کردم اصل قاعده مسئله خونسار رو شیخ اینطوری تسلیم کردن که ما عدتون من احکام داریم بالعدلت شرعیه که ثبتت این احکام للرجال و عدتون من احکام داریم بالعدلت شرعیه ثبتت للنساء. بعد این یه خطابه، اینم یه خطابه. لو خلیه و طبعه خونسا مردده بین دو خطابه، لکه چون مبنای ما در تردد خطاب اجمالی خطاب مردد مبنامون این بود که حرمت مخالفت قطعیه، یعنی تنجیز خطاب رو قبول داشتیم، به هر طریقی تنجیز رو قبول داشتیم، خونسا خطابها براش منجزن، نمیتونه از بری باشه از این خطابها. این قاعده اصولی ما بود. البته مرحله این که تنجیز این دو خطاب وجوب احتیاط بیاره گفتیم این برای اونجا. حالا اومدیم همین قالب رو سر مسئله نظر پیاده کردیم، گفتیم آیه میگه که قضو ابصارکم به مردا و نساء هم میگه یقزوز نه ابصارهن نه. اینا دو خطابه، این دو خطاب، خطاب مرددم که باشه ما قالب احتیاط. حالا به خاطر لسان این تیکش اصوله، به خاطر لسان، به خاطر زبان شناسی، به خاطر قواعد حاکمه به باب دلالت، ممکن کسی بگه اینجا دو خطاب نداریم، لسان داره میگه ما یه حکم داریم، وجوب و غز کل انسانن اما لا یماثلو. اگر شد خطاب واحد، به جای اینکه دو خطاب داشته باشیم که منجز شدن، خطاب واحد داریم، تردیدمون تو متعلقاش بوده. این شد، تمام شد آقا. خب حالا همین رو، البته یه نکته هم گفتم، گفتم ببینید دوستان ما داریم فرع فقهی میخونیم، ببینید تو فرع فقهی دیگه نمیشه تفکیک اصولی کرد، یعنی بگیم ما الان حرمت مخالفت قطعیش رو میگیم بعدا وجوب فتوا رو میخواییم بدیم. تو فرع فقهی دیگه دبرانه بینه صفر و صده، میخواییم فتوا بدیم، یعنی کل اصول میخواد اعمال بشه، فتوا داده بشه، دیگه نمیشه اینجا تسامح کرد، یعنی باید حرف حق زد، فتوا رو باید گفت. لذا تو فتوا دیگه آخرش ما داریم میگیم وجوب احتیاط، قبولم داریم میگیم وجوب احتیاط. لذا هم هست که ممکنه برای کسی این شائبه پیش اومده بود که آقا خب ما که الهاز فتوایی میخواید بگید وجوب احتیاط، مگه نه تو شبه غیر محصور شما قائل به وجوب احتیاط نشدید به خاطر دلیل عذر و حرج، فلیکن اینجا هم قائل به وجوب احتیاط نشید. کسی هم به این اشکال ممکنه جواب میداد که آقا نه اینجا حرمت مخالفت قطعیه بود، ما هنوز وجوب احتیاط چه اثبات نکردیم که او اشکالو به ما بکنید. گفتیم شیخ همین جواب قبول نداره، اینم با یقال گفته. چرا؟ چون بس فقیه، بالاخره آخرش ما خود میدونیم قال به وجوب احتیاط میشیم، المنات هنا با منات هنا هناک شیئون واحد، همه وجوب احتیاط باید قائل بشیم. و بله واقعا ما تو شبه غیر محصوره ادله لا ضرر داریم، لا حرج داریم، کوتاه هم میایم از وجوب احتیاط. تا مستشکل چی داره میگه؟ فلیکن که ذلک، اینجا هم همینطور، چون مشقت وجود داره. تو فتواتون حداقل بگید وجوب احتیاط مگر جایی که مشقت ایجاد بشه، مثل غیر محصوره که میگید. گفتیم شیخ گفته که فهم فهمش هم مال اینه که اصلا برای جریان دلیل لا حرج و لا ضرر تو خود شبه غیر محصوره هم قواعدی است که اگه بخواد لا ضرر لا حرج اینجا هم بیاد، همون قواعد باید بیاد. لذا به حسب حیث اصولی باز تو شبه غیر محصور ما چی میگیم فتوا؟ نه، میگیم وجوب احتیاط. تو غیر محصور هم میگیم وجوب احتیاط از جهت اصولی. بعد یه بحثی میکنیم سر لا ضرر و لا حرج، مجراش معلوم میکنیم، میگیم مجرای لا ضرر و لا حرج هر جوره بگیره، که بعد لا ضرر و لا حرج کارشون چیه؟ کارشون نفی حکمه. این هم قاعده رو داشته باشید، لا ضرر و لا حرج اثبات و حکم نمی کنه هیچ وقت، کار لا ضرر و لا حرج برداشتنه، رفع امتنانیه، اونم تو مجراش. حالا آقا ما بعدا تو فقه میریم، مگه نگفتیم احکام تابع عناوینن؟ اما وقتی میریم تو فقه یه مصداق و معنی رو مشخص میکنی، بعد باید ببینیم چه عنوانی برش صادقه، چه حکمی داره، کس رو انکسار کنیم، مخرج مشترک بگیریم، حکم فقهیش معلوم کنیم. آقا لا حرج فردا سر وضو پیاده میشه، سر غسل پیاده میشه، سر شبهه غیر محصوره پیاده میشه، سر خمسا پیاده میشه، سر بیع بعضی از انواع بیع پیاده میشه، سر خیلی جاهای فقه ممکنه لا ضرر و لا حرج پیاده بشن. اختصاص به باب خمسا یا شبهه غیر محصوره هم، لذا اینجا از جهت قاعده اصولی قاعدش وجوب احتیاط. بله این وقتی بره تو فقه عنوان کلیش هم نمیره تو فقه، گفتم دیروز، نه اینکه خنسا مطلقا تو فقه حکمش چیه، فلانی که خنساست در این جا رسید به حرج میگیم حکمش منتفی، هر جا من حرج بیرون من دوباره حکمش برمیگرده. موردی موردی لازره رو پیاده میکنه. پس این معنای صحیح فهم شیخ بود. پس شیخ کلن این بحث رو فقهی میدونه، تو بحث فقهی تبعض اصولی به این معنا که اینجا حرمت مخالفت قطعیه، اونجا وجوب موافقت معنا باید فتواره بدیم، و واقعا هم فتوای ما تو خنسا وجوب احتیاطه، کما این که فتوامون توی شبهه غیر محصوره هم وجوب احتیاطه. تمام. بله یه دلیلی هم داریم به نام لا ضرر و لا حرج، اقتضاعاتی داره تو فقه، اقتضاعاتی داره، هر جا پیاده بشه به اندازه ای که پیاده بشه حکم منتفی میکنه. مجراش هم اختصاص به لا به محصوره، شبه غیر محصوره یا خونسا یا اینا نداره، کما این که اون لا ضرره دیروز گفتم شخصیه، فی موردن موردن باید نگاه بشه، لذا نمیتونیم مطلقا بگیم شبه غیر محصوره حکمش چیه، نمیتونیم مطلقا بگیم خونسا مجرای لا ضرره، نمیتونیم. خونسا آقا یه خونساییه، همون توی روستایی زندگی میکنه، کل این روستا 15 خانواده بیشتر نیست، این مشقت و حرجی براش میاد، این چوپونه این صبح میبره گله دو روز یه بار برمیگرده روستا، این چه لا ضرر لا حرجی، چه حرجی براش پیش میاد؟ تمام شد. برای همین دارم میگم که نمیگیم خونسا مطلقا حکمش رفع احتیاط به خاطر لا حرج، هر جا لا حرج آمد هر حکمی بود برش میداره، حالا چه تو خونساه، چه تو شبه غیر محصور است، چه تو هر جای دیگه فقه باشه. پس اصلا این نگاه که بگیم آقا خونسا رو داریم حکمش معلوم میکنیم، ما هم حکم الخونسا میگیم به خاطر لا حرج خونسا حکمش رفع احتیاطه، این غلطه، این جمله غلطه، چون اصلا لا ضرر کلی سر کلی خونسا پیاده نمیشه. فف همیشه خیلی ناظره به اینه. تمام شد. حالا برگردیم با همین نگاه وارد فرع بعدی اخونسا بشیم. آقا مدل کلی چی بود دوباره؟ دلائل حجج معتبرهی داریم، عدت و احکام للرجال اثبات میکنه، دلائل معتبره عدت و احکام للمرأه اثبات میکنه، خونسا مرددون بین الخطابه. تو بحث قبل خطابمون غضو ابصارکم ولا یغضوز نبود، که حالا چون لسانشون شبیه هم بود شاید یک کسی میتونست، ولی اصل اولش تو خطاب. تمام شد. حالا بریم وارد بحث بعد بشیم. بحث بعد مسئله سطر، مسئله پوششی لباسه. ادله‌ای داریم در مورد لباس مردا، ادله‌ای داریم در مورد لباس زن، ادله مشترکه هم داریم. مثلا دلیل داریم که مرد لباس مختص به زن نپوشه، زن لباس مختص به مرد نپوشه، این کلی. اما یه سری ادله خاص داریم، گفته مرد لا یلبس الحریر بالخصوص، ادله ای داریم برای مرد، ادله ای داریم برای زن. خب باز خونسا مردده بین الادلت اینه، وظیفش چیه؟ وظیفش چیه؟
احتیاط.
چرا؟ چون تو خطاب مردد نظرمون احتیاط بوده، این نظرمون حرمت مخالفت قطعیه بوده، جمله رو درست بگیم، یعنی تنجیز خطاب بوده، که این تنجیز خطاب بعدا تو وجوب احتیاط هم اقتضایه وجوب موافقت قطعیه دارم. خب صحیح حرف بزنم توضیحش دادم. تمام شد آقا؟ خب همینجا یه چیزی دیگه بگیم. عبارت ببینید، و ها کزا، شیخ یا حکمو نگفت، هر چه اونجا گفتیم و ها کزا حکم اللباس میخونسا، هر چه اونجا گفتیم اینجا هم میاد. یه ها کزا نشون میده، ها کزا نشون میده شیخ اونجا لو خلیه و طبعه از باب خطاب مردد دیده بودش. بحث قبل بود، گفتیم آخرش خطاب مردد دید یا خطاب تفصیلی دید. من اول حواسم بود بهتون شکل بحث رو گفتم، گفتم آقا شکل بحث اینه، لو خلیه و طبعه، حتی اینطوری تعبیر کردم، گفتم عام استقراقیه، این خطاب در مقابل این خطاب، این خطاب در مقابل این خطاب، این خطاب در مقابل این خطاب، تو بحث نظریه خطاب اینم یه خطاب، تو بحث لباس یه خطاب اینم یه خطاب، تو بحث سطر در باب صلات یه خطاب اینم یه خطاب، تو باب جهر و اخفات یه خطاب اینم یه خطاب، و هاجز خطاب های متعدد خونسا هم وسط استاده، لو خلی و طبع خطاب مردد. ما تو خطاب مردد قائل به تنجیز بودیم، قائل به قبح مخالفت قطعیه ایم، و بعدا قائل به وجوب احتیاطی بخاطر عدیم بلاد. حالا تو بحث قبل خصوص لعل کسی بگه که خطاب واحد داری، لذا من صدر عبارت بحث قبل رو روی خطاب واحد نبردم، رو جامعش بردم. خطاب واحد رو تو مع انه یمکن ارجاع الخطابین گفتم، یعنی قبلش رو با خطاب مردد توضیح دادیم، بعد مع انه یمکن اومدیم رو مسئله خطاب واحد. تو دستبندی عبارت با اینکه عبارت خامس بود ترجیح دادیم اینطوری معنا کنیم، یعنی شیخ بیس مسئله رو خطاب مردد طراحی کرده، حالا تو مسئله نظر میشه گفت خطاب واحد. حالا اینجا و هاکذا، هاکذا چی؟ مشاله ایزا رو بگید آقا. خطاب مردد بیس بحث قبل، صدر بحث قبل، اینه من همون با درست شده آقای کشمیلی. و هاکذا حکم و لباس الخمسه، اینه من همون با حیثو انهو یعلم و اجمالا، یعلم و تعلم و خونسا، نه یعلم تذکیر و تعلم جانم. نه حکم مسلمه، کیفیت استنباط حکم رو میخواییم بگیم. دعوای ما اجتهادیه، ما که رساله که الان میخواییم بنویسیم که به فرع بخوره، فرع بله، اما الان انما النزاع کل النزاع، تمام دعوایی که سر درد گرفتیم برای سر دستمال بستیم این بود که کیفیت اتخاذ حکم و اینجا میخواییم معلوم. حالا ببینیم چی رو پیاده میکنه. حیثو معنا میکنه هاکذا، چجوریه؟ بذار بیانش کنید که خیالتون راحت بشه. حیثو یعلم و اجمالا، تعلم الخنسا اجمالا، الامر فی التذکیر و التأنیس سهلتون. چیه؟ خنسا دعوامون سر خنساه، نه لفظه، لفظ خونسا، خونسا مؤنث لفظیه. حیث انه یعلم و اجمالا، اینم مخاطر شما به حرمت واحدن، واحدن دلیل اول، من مختصات الرجال کل منطقه و الامامه، او دلیل بعدی مختصات النساء علیه بر خونسا. حالا که اینطور شد یجب اجتنابه، یجب الاجتناب عنهما، یا یجتنب عنهما، از هر دو اجتناب کن. خب آقا حالا نکته بعدی جان،
آقا جان هر دو چیز یه چیز کرد دیگه، همه چیز برداشت ازش،
نه همه چیز انداختیم گردنش، ها سخته بله، هیچ لباس نپوشه، نه لباس مشترک میپوشه، امروز راحته، امروز لباس ها مشترک زیاده، امروز همه لباس ها مشترکن الا ما خرجه بدنیم. اون روز اینطور نبود، امروز همه لباس ها مشترکن. خب بریم فرع بعدی. پس آقا یه فرع نظر، تمام، یه فرع لباس، فرع بعدی سطر. یه جمله بگم فقهی، چون میدونم کتاب الصلات دیگه درس خارج چه نمیخونید، مردن خدا رحمتشون کنه اونایی که حوصله میکردن خارج صلات بگن از ابتدا تا انتها. خیلی مفصله، خارج صلات 14 سال 15 سال طول میکشه یه دورش، کار سخت. ما بخش بخشش رو تیکه تیکه خوندیم، مثلا اینا رو با استاد خوندیم این بخش ها. اونجا به مناسبت بحث اجزا و شرایط نماز بحثی صورت میگیره و به مناسبت ادله ای که تو او بحث اومده سه تا پرونده طرح میشه، مطرح میشه اونجا. یکی پرونده نظر، یکی پرونده لباس، یکی پرونده سطر. شیخ ما همونجا داره یه حرفا رو میزنه. پرونده سطر مسئله خیلی نزدیک به مسئله نظر، اونجایی که بحث میشه که اطلاق دلیل المرأة و عورت کلها، پس زن تمام بدنش واجب الستره، اما چون مرد عورتین اختصاص داره به اون ناحیتین مشخصه، پس مرد کل بدن براش واجب الستر نیست. یعنی که انه وجوب ستر للعوره ثابته. حالا ما هی العوره المرأت و عورتون، پس یجب الستر علیها مطلقا. مرد عورت بودن فقط اختصاص به ناحیتین مشخصه داره، پس یجب سترهما فقط. حالا بعد اونجا این بحث صورت میگیره که آقا اگر ستر جائزه، یعنی اگه یه مردی عجلکم الله با یه شورتی دوید تو خیابون هر کم نگاش کرد حلال دیگه. اونجا میگن نه، بعضی همین استاد گفتن چون میدانیم مرد حق نداره با شورت بدوه تو خیابون، پس اونم بدنش باید بپوشونه، حالا نه به اندازه این سختی زن، اما اونم باید لباس کامل بپوشه. معلوم شد؟ اینا به هم الساق شد، نظر و سطر. بعد اهم تفکیک کردن، گفتن نه، مسئلت و نظر خطاب خاص خودشو داره، مسئلت و سطر خطاب خاص خودشو داره. این که مرد وظیفه داره بپوشونه یا نپوشونه یه مسئله است، این که کسی حق داره به مرد نگاه کنه یا نکنه یه مسئله دیگه است. لذا مرد لو خلیه و طبعه وجوب سطر برش سطر عورت اینه، زن هم حرام نگاه کنه به کل بدن مرد. مفهوم شد؟ خب پس چرا میگن مرد آستین کوتاه نپوشه؟ بعد جواب میدن، میگن که او از باب مقدمه ی حرامه. اگر مرد بداند با این نوع لباسش دیگری ره به حرام میندازه، از باب اعانه بر اسم باید ترک این فعل کنه که ترک مقدمات حرام اتفاق بیفته، ترک اعانه اتفاق بیفته. لا تعاون و علل اسم که میگه حق پوشیدن این لباس را نداره، باز به حیث دیگه است، نه به حیث ستر و نه به حیث به نظر، بلکه به حیث اعانه علل اسمه. پس آقا اگر من رفتم رودخونه وسط بیابون، خب لباسامو در میارم با یه شورتی میدوام میرم تو آب، هیچ اشکالی هم نداره. حالا اگر یه کسی از دور داشت نگاه میکرد، احتمال دادم این همه آسمون خدا باز، زمین خدا وسیع، الا بیاد بده و بیاد جفت من که بشینه نگاه بکنه، این دیگه لیس علیه وزرو. مرحوم خدا رحمت کنه، مرحوم شیخ محمد تقی شوشتری صاحب قاموس الرجال رضوان الله علیه، او تا اواخر عمرش هم همینطور می اومد، هفته ای روزانه می اومد لب رودخونه شنا میکرد. بعد من دیده بودم که او با لباس زیر شنا میکرد. بله اینطور نبود که مثلا الان حتما با لباس هایی. بعد این خودش موضوع یه جایی بودیم بین اعلام، این بحث بود که پس مرحوم عاشق محمد داره که اهل ورع بود چرا این کار میکرد. بعد گفتن آقا خب این حرام نیست، این بنده خدا ساعت 4 صبح می اومد میرفت شنا میکرد. لو خلیه و طبع هم که دلیل اقتضای وجوب ستر عورت داره، ستر عورت این برمردم مشخصه. یعنی چی؟ حالا ستر یه دعوای از، البته انشاءالله تو کتاب الصلات میخونید که مراد از عورت فقط مجرى البول و القائته، یا مراد از عورت ما بین السره و الركبه، از ناخ تا زانو. او احتیاطاً شورت بلند میپوشید، یعنی ورع داشت، اون احتیاط میکرد نسبت به دلیل. اما حالا اگر کسی چهار صبح بلند شد اومد نشست ببینه چه خبره، نگاه کرد، او دیگه بر من لا تعاون و علی اسم صادق نیست که بخوام به خاطر حرمت اعانه بر اسم لباس کامل بپوشم. اینا دلائلی طور تحلیل میشه، اینا باید جدای از هم ادله دیده بشه، نظارت بر هم درست بشه. بله حالا انشاءالله. آره اونا یه جور دیگه زندگی میکردن، ما یه جور دیگه زندگی میکنیم. اونا میرفتن طلوع آفتاب که میخواست شروع بشه برمیگشتن خونه، اینطور بوده روالشون، اینطور ما با سیستم خودمون بیبیم. ما 12 شب بخواهیم بخوابیم، تازه بذار دنبالیم یه پنجشنبه جمعه برسه که یکم بیشتر بخوابیم. اونا شامه که میخوردن میخوابیدن، بعدش هم میدیدیم مثلا 3 ساعت به اذان صبح بلند میشدن، 2 ساعت به اذان صبح بلند میشدن. بعد مثلا ما 2 ساعت خوابمون بگذره میشه نیمه روز برامون، اونا 2 ساعت 3 ساعت که از صبح از بعد خوابشون میگذشت تازه میشد مثلا بعد اذان صبح یا نیم ساعت بعد اذان صبح. زندگی اونا فرق داشته، خدا رحمتش. حالا 4 صبح از باب مورده، نه حالا 6 صبح بوده، 7 صبح بوده. بخونیم پس اینا رو هم دیگه باید ما تفکیک کنیم. سطر یه مسئله است، نظر یه مسئله است. حالا لباس چی؟ لباس خودش ادله خاص داره، مثل لا یلبس الحریر، مرد حریر نپوشد، او اختصاص به صلات نداره. اونا میشن ادله بحث لباس. حالا ادله بحث لباس گاهی با ادله سطر باب صلات هم قاطی میشن، یعنی سطر در باب عبادت. اینا باید جدا دیده بشن. یعنی اونی که میگه مثلا مرد طلا نپوشه اختصاص به صلات نداره. و اما حکم ستارته فی الصلات، سطری که باید اتخاذ کنه برای نماز، پس جدا شدی از لباس. خب فیجتنب الحریر، یک چون اون دلیل لا یلبس الحریر هم مطلق رو میگه هم فی الصلات رو میگه، به شرطی که مطلقش قبول کنی. و یسترو چی؟ جمعی ابدا. چرا یسترو جمعی ابدا؟ خونسا مردد بین الخطابین. یه مثال از مرد زدیم، یه مثال از زن زدیم. مثال از مرد عدم لبس حریر، مثال از زن سطر جمعی ابدا در باب صلات. یعنی چی؟ یعنی هاکذا، یعنی خطاب مردد بین الخطابینه، اما من دارم تنجیز خطابین را جاری میدونم، یعنی وجوب احتیاط. خب جانم
مثل
انا و نظر، لذا بیس قصه سر چی سواره؟ خطاب مردد. شد خطاب تفصیلی درست کنی، آقا هنوز نمیخواد کار انجام بده. فا با آمده شوخی خب منم همه اول حواسم بود، من بالاخره یه عمری اینا رو کتاب رو دارم، همه اول چی گفتم تو شاید فکر مثلا خسته بودید من شوخی شوخی با این لحن گفتم، منم با همون لحنی گفتم که بمونه تو یادتون، گفتم آقا نمیدونم چجور اما شد. دوتا بعد دوتا هم حالا کم اذیتش کنیم آقای کشکولی بیشتر از این، دوتا هم از باب شک در متعلق ها. چجور بود قصه ما؟ گفتیم چجور اگر اجتنب عن النجس داشتی بین الانائین مردد بودی شک در متعلق تکلیفه. حالا هم که دو خطاب داری، چون دوتا به تنجیز رسید شکت بین المتعلق، حیث واسطه در ثبوتش خطاب مردده، اما واقعا الان تنجیز دارم. یعنی چی؟ یعنی شک من در متعلق و تکلیفه. تکلیف اومد رو زمین، از تو عرش بلند شد اومد رو زمین، موضوع تکلیف به تنجیز رسید، قضیه شرطیه تبدیل شد به قضیه یه، اما چجور نمیدونم. حالا که این تو شد تمام، یا علی
عقلشون برگشتن، یعنی اون جایی که اومدن تفکیک کردن دو خطاب یا یک خطاب، الان میگن چه دو خطاب باشه چه یک خطاب باشه،
نه حکمش واحده،
همینش
حکمشه، اما همین مقدار فرق بود تو یکی چهار تا قول بودن نمیدونم، اما این هست، اما تو اون یکی نه اقوال ثبوتی برای خودم، من مجتهد الان وجدانم، یادتون قول دو رو چجور من توضیح دادم؟ قول اول و دوم چجور تو؟ قول اول رو مکانیزم توضیح دادم، قول دومیه چی گفت؟ مثال کی زدم براتون؟ مثال ملا جلال دوانی گفت یه آبه، که من نمیدونم چجور، من عمدی مثال زدم، عوامانه حرف زدم اونجا، تا تو مکانیزم اصولیم نگفتمش واسه میگید، اما گفتم آقا یه آب، من میدونم این خطاب منجزه، یعنی تو واقعا شک داری قیامت روبرو خدا بایستی بگی خدایا چون نمیدونستم زنه رو نگاه نکنم یا اناعه رو نخورم، رفتم زنه رو نگاه کردم اناعه رو خوردم، یا علی چون نمیدونستم، میگه حالا که چون نمیدونستم پدرت در بیارم تا بفهمی دنیا دست کیه. قول دوری بود، قول اولی تو مکانیزم بود، روشن فکری بود، قشنگ خوشگل گفت که آقا شما قضیه شرطیه داری، شرطت باید محقق بشه تا تالی بیاد، شما الان واقعا نمیدونی که این شرط محقق شد، نگاه کنی واقعا حاضر مرعه هیچ علمی ندارن، حاضر انا هیچ علمی ندارم. قول اولیه روشن فکری اسلوب داشت قشنگ. قول دومیه چی گفت؟ که آقا من اون خادمم، خادم ملا جلال دوانی اومد آب ریخ، گفت بابا یه آبه، تو میدونی یکی این آماده رو زمین نه، خب من همین دومیه رو انتخاب کردم، چرا چرا، اما تو اولی چی؟ مکانیزم استدلالم فرق داشت، تو خطاب تفصیلیه، تو خطاب تفصیلی قشنگ رو فرمت استدلال آوردم تنجیز رو درست کردم، تو این دوم یه گتره ای تنجیزش رو درست کردم، همینش فرقه، تفکیک کردم که اینا رو بفهمم، من مجتهد الان میدونم هر کدومو برای چی دارم میگم، کفایت مذاکرم همش هم واقعا هم تو هر دو هم تنجیز خطاب دارم، یعنی شک من در متعلق و تکلیفه، شک من به تکلیف بر نمیگرده، تنجیزم دارم. حالا بریم سراغ جهر و اخفا، وا ویلتا جهر و اخفا دعوا داره، بحث داره، دعوای فقهی نداره، دعوای اصولی داره جهر و اخفا. یه ذرهشو بگم، اول فقهشو بگم، در باب جهر و اخفا ما روایت داریم، کسی که جاهل به جهر و اخفا معذوره، نمازش هم اعاده لازم نداره، لذا فقها ها فتوا میدن، روایت صریح داریم، اصلا شک نکن، دو جای صلات آسونه، یکی قصر و اتمام، یکی جهر و اخفا، نماز صلا قصرا ثم بدا له الاتمام فلا یجب علیه الاعاده ولا القصر، اعاده هم نداره، قضا هم نداره، هیچ، صلا اخفا ثم بدا علیه الجهر لا تجب علیه الاعاده ولا القصر، همین الان فتوا رساله اینه، یه فرع دیگه ایه، باید بحث کنیم فرع دیگه ایه، دلیل همینه ها، باز اونجا هم همینه میگن، میگن اگر تو تا سوره هم خوندی تو قل و الله یادت اومد باید اخفاتی میخوندی، قل و الله تو بخونه میخواد برگری عاده کنی، همین الان فتوا اینه، اما فرع دیگه ایه، فرع دیگه ایه، چون مجرای بحث دیگه ای است، ابهام استنباطی داره، بالاخره ما روایت داریم که جهر و اخفات قصر و اتمام هیچ مشکلی نداره، قصر و اتمام محل بحث ما نیست، چون هم قصر تکلیف مرعه و رجله، هم اتمام دار، اما جهر و اخفات اختلاف داریم، چرا؟ چون در بعضی مواضع مرد وجب علیه الاخفا، در بعضی مواضع مرد وجب علیه الجهر، در بعضی موارد زن وجب علیه الاخفا، در بعضی موارد وجب نه، یجوز علیه الجهر، درست شد؟ خب حالا دقت کنید، پیاده کنید بحثو، در جایی که الزامیین معارضه هم نمیشن، مثلا اجانب مرد الزام میاد اجانب زن یجوزو داریم، یا در جایی که از جانب زن الزام داریم از جانب مرد یجوزو داریم، اینجا دعوا نداریم. اگه پیدا بشه فرضش باشه ما دعوا نداریم به اونی که الزام عمل میکنیم. مثلا نماز صبح، مغرب و عشاء یجب علیه علی الرجل الجهل. حالا زن چی؟ یجوز الجهل و یجوز الاخفات لو خلیه و طبعه ها. اینجا به یجب مرد عمل میکنیم، دعوایی هم نداریم، مثلا وارد باب نمیشه. بله اگر اینجا نامحرم باشه اون موقع زن یجب علیه ها الاخفات، بعد اون موقع دعوا میشه یجب علی الرجل الجهر و یجب علیه ها الاخفات. چه کار کنیم؟ جایی که این تعارض پیش بیاد میشه محل بحث ما. حالا تو محل بحث ما چی میگیم؟ ما میگیم که آقا اونجایی که یک الزام هست و یک الزام نیست که راحت برو به الزام عمل کن و محل بحث علم اجمالی ما هست. جایی که دو الزام هست، جایی که دو الزام هست، کتاب و صلات، صلات جزء عبادات، ابن ادریس گفت عبادت رو تکرار نکنه، یادتونه. اگر گفتیم عبادت قابل تکرار هست، خب وجب امتثال هر دو، یه بار جهرن میخونه یه بار اخفات. بعضیا اینجا گفتن آقا مگه نه روایت گفت اعاده و قضا در باب جهر و اخفات نیست، و چرا الان گفتید اعاده کنه دوباره؟ بگیم این مجرای روایت نیست، روایت جدا الان توضیح میدیم، فعلا نیاریدش به ذهنتون. خب اگر کسی قائل به عدم تکرار شد در عبادات مثل ابن ادریس، دیگه میشه دوران بین محظورین. علم اجمالی داریم، علم اجمالی منجز هر دو تکلیف هست، قایت الان من امکان جمع بین تکلیفین را تخلیه جاری. تمام شد آقا؟ خب همین یه تیکر بخونم. و اما حکم الجهر،
چون روزا جایی بخونه که مثلا نمره نشه،
خب این معناش اینه که میتونه جمع بین تکلیفین کنه یا میتونه یک از تکالیف رو از الزام بندازه. بله او از محل نزاع ما بیرونه، یعنی الان گفتیم حکمش اگه بتونه جمع بین تکلیفین کنه، بتونه یکی از تکالیف رو از الزام خارج کنه که یکی الزام و یکی غیر الزام، بره همون کار انجام بده، او دعوای ما نیست. جایی داریم میگیم که دیگه رسیدیم به نقطه آخر خط، یه الزام ای بر اومده، یه الزام ای بر اومده، حالا چه کار کنه؟ اما حکم الجهر و الاخفات فان قلنا بکون الاخفات فی العشاءین و الصبح رخصتا للمرأه و عزیمتا للرجل. خب جهر الخنسا به ما جهری میخونه، چون الزام از جانب مرده، از جانب زن الزامی وجود نداره. من همینجا یه فرق گفتم ها، اومدیم ها همینجا نامحرم بود که دیگه وجب علی المرأه الاخفات، دوتا الزام درست میشه، دوباره وارد دعوا میشه. لو خلیه و طبعه همینیه که الان گفتیم. و ان قلنا انه عزیمت للخنسا، نه للخنسا نه، للمرأه، دعوا رو مرأه بود درسته؟ بله رخصتن للمر. اگر گفتیم زن واجبه برش اخفات مثلا، اون موقع دوران ایجاد میشه بین جهر و اخفات، فتخییر مخیره که انقام الاجماع على عدم وجوب تکرار صلات فی حقها. بلکه اگر دلیل گفت عدم جواز تکرار صلات به خاطر حرف ابن ادریس مطلقا، هر جا ما عدم تکرار داشتیم وارد تخییر میشیم، هر جا تکرار داشتیم معنای تنجیز خطابین رعایت الخطابینه، پس باید اعاده کنیم. خب قاعده واحده.
اونه که میگن رخصتا نمیگن مطلقا رخصتا، جایی که میگن نامحرم نشنمه،
اونجا میگن نامحرم نشنمه، ولی نامحرم بشنمه بله دیگه اخفات عظیم است. و قد یقالو به تخییر مطلقا. حالا آقا تا اینجا من حکمو گفتم، فرع بعدی یکم سخت میشه قصه، میخواد بذاریم برای فردا، وقت دارم دارم میگمش. آقا از اینجا میخواییم وارد یه بحث دیگه ای بشیم. گفتیم آقا روایت داریم گفته تو جهر و اخفات اعاده و قضا لازم نیست، موضوع او روایت چیه؟ جاهله به جهر و اخفات، نمیدونه جهر بخونه یا اخفات، راحت انت فی فسحته. اعاده و قضایی هم لازمی کنی، با هر کدوم عمل کردی اعاده و قضا لازم. خب ما نحن فی خنسای ما، بالاخره لا یعلم، خودمون بالا گفتیم، گفتیم لا یعلم موضوعش اینه. اگر لا یعلم حکمش چی میشه؟ میشه جاهل. جاهل که شد در اخفات اعاده و قضا لازم نیست. پس روایت برای او توسعه درست کرد، دیگه از حالت الزام خارج شد. سخت نگیرید به خرسا، از چه باب سخت نگیرید؟ نه از باب قاعده اولی که دوران بین خطاب مردده. بله خطاب مردده اقتضای اولیش تنجیز خطاب و رعایت کلل خطابینه. چون رعایت کلل خطابین میخواییم بکنیم و اعوبرم در کتاب در صلات ما در از اون طرفم در صلات ما قائل به امکان اعاده و تکرار عبادت هستیم، اینم که دو تا خطاب منجز داره پس باید تکرار کنه. مقتضای قاعده اولی هاکزا، اما قاعده ثانوی شارع مقدس تو روایت گفت هر کی جاهله جهر و اخفا چه بخشیدیم اعاده و قضا لازم نیست. پس یکی عمل کنه دومی هم میره رو هوا به موجب قاعده ثانوی روایت. اینجا یه بحثی وجود داره، اصلا یه روایات میتونه اینطور انشاء بشه یا نه؟ این روایات میتونه اینطور انشاء بشه یا نه؟ چون این روایات نتیجهش تصویبه، نتیجهش چیه؟ خیلی مشکلات داره. تحلیل این روایات از جهت اصول خودش سخت. حالا ما چشامونه میبندیم، سرمونه میکنیم لابرف، روایت اومده دیگه دعوا نکن، اینطوری میخواییم بریم جلو. شیخ میگه آقا این روایات رو بد معنا کرد. چرا؟ موضوع روایت جاهل مرکبه، نه جاهل به جهل بسید. چون مفاد روایت مال کسیه که نماز خوند بعد تبینه که باید اخفاتی میخونده بهش گفته اعاده نکن. یعنی روزی که داشت نماز میخون شاک نبود، صلا معتقدن الالجه ثم بدا له الاخفات، صلا معتقدن بالاخفات ثم بدا له الجه. موضوع روایت اینه، این معنا یعنی جاهل مرکب، یعنی حین عمل یقین داره به یه تکلیف ثم انکشف له، در حالی که خونسا چه شکلیه اوضاعش همی الان نمیدونه این تکلیفش یا نمیدونه، همی الان جاهله به جهل بسیطه، اصولی بگیم همی الان شاکه، یعنی الان که میخواد وارد صلات بشه مترددن بین الجهر و الاخفاته، نه معتقدن بالجهر اول اخفات. پس روایات موضوعشون جاهله به جهل مرکبه که معتقده به یکی ثم انکشف، موضوع بحث ما را که جاهله به جهل بسیطه شامل نمیشه. حالا که شامل نشد پس روایات ناظر به بحث ما نیستن. پس ما اینجا همون مقتضای قاعده اولی باید عمل کنیم، قاعده اولی که خطاب مردد به تنجیز خطاب.
تو جرمان دو رو فرمید یقین داره، بعد میفهم مثلا طرف یقین داره که نماز باید جهرم بخونه، بعدش میفهم که اخفاتی خونده، نه که یقین پیدا کنه که اخفاتی بوده.
نه نه الان داریم اینطوری میگیم،
جهل
مرکب معناش چیه؟ اصطلاح منطقی گفتم، گفتم جهل مرکب و جهل بسیط، یعنی این سلا معتقدن الال اخفات، حالا فی الواقع جهره ها، این نداند و نداند که نداند، شکم نداره، بس جهل بسیط هم نیست، شاکم نیست، این نمیدونه، هیچی نمیدونه، نمازش میخونه بعد ثم بداله، بعد انکشاف خطا اتفاق بود. چون اگر انکشاف خطا هم اتفاق نیفته که اینی که تا آخر رو همون اعتقادش میمونه میره تا قیامت، اصلا اعاده ای براش مطرح نمیشه. ما باید یه جهل مرکب بگیم که اعاده توش مطرح میشه. اعاده کی مطرح میشه؟ او که اصلا جاهل نیست، موضوع تو روایت نمیاد، اون ناسیه، روایت در مورد جاهله. پس روایات ما روایات این روایاتی که گفته شد شامله مسئله خونسا، چون خونسا شاکن مترددن میخواد وارد صلات بشه، در حالی که موضوع روایات صلا معتقدن ثم بداله. بخونیم عبارت رو. وقد یقال بالتخییر مطلقا، این مخیره مطلقا، در همه فروض مخیره، در هر فرضی که جهر یا اخفات مقابلش قرار بگیرن، چه جهر و اخفات هر دو عزیمه باشن، چه یکی عزیمه باشه یکی رخصت باشه، همه جا مخیر، هیچ مشکلی هم نداره. میگیم چرا؟ من جهت ما ورده که ان الجاهل فی الجهر و الاخفات معذور مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ ولو این که الان جهر عزیمه است و اخفات رخصت، این اخفاتن خوند حالا میخواد بره عزیمه رو انجام بده، بهش میگیم دیگه اعاده لازم نیست. چرا؟ به موجب روایات. و فیه جواب میگیم، جواب اول مضافن الی، آقا اینا ظاهر شن تا جواب شاید بتونید همه رو به یه ملاک برگردونید. حالا ببینید، مضافن الی ان النص انما دل علی معذوریت الجاهل. چجوری؟ کیفیتش به نسبت الى لزوم الاعاده لو خالف الواقع. این جمله یعنی چی؟ یعنی صلا ثم انکشف له مخالفت الواقع، بعد بهش میگیم لا یلزم الاعاده، لا تجب الاعاده. این توضیح یعنی جاهل به جهل مرکب، یعنی صلا معتقدن ثم انکشف له. مفهوم شد چجور توضیح دادم عبارت رو؟ معذوریت الجاهل اما مطلقا نه، یه کیفیت خاصی داره. کیفیتش چیه؟ به نسبت الی لزوم الاعاده لو خالف، یعنی عتاب العمل ثم انکشف الخلاف، یعنی صلا معتقدن ثم انکشف الخلاف. حالا که اینطور شد، و این هازا من باب ما، باب ما چی بود؟ خونسا. خونسا چه شکلی بود؟ جاهل بود. من اول الامر بین هما، نه معتقدن ثم انکشف، نه یا همه اول مرد اصلا نمیدونه چه کار کنه. بل الجاهلو لو جهره او اخفته اما مترددن بدلت صلاتو. اصلا مطلقه، اصلا تو فقه ما فتوا میدیم، میگم اگر کسی متردده بین الجهر و الاخفات خاص وارد نماز بشه، مشروع نیست ورودش به صلات. حق تردید تو اجزا و شرایط صلات را روایت متردد و دخول رو درست نمی کنه هیچ وقت. اصلا کاری به خونسا هم نداشته باشیم. از یجب علی المتردد الرجوع الی العلم، یا بره مجتهد استنباط کنه، او الی العالم، یا اینکه بره تقلید کنه. اما حق تردید، با تردید مجوز ورود نداره. روایات نسبت به جاهل بسیط انصراف دارن، موضوع روایات جاهل متردد بسیط شاک را اصلا شامل نمیشه. حالا که اینطور شد، حالا اینا مضافن بود، جواب اصلی بدیم. و فیه ان الظاهره، حالا که این توضیحاتو گفتیم، معقدش برات درست کردیم، ان الظاهره من الجهل فی الاخبار غیر هذا الجهل، ان الظاهره من الجهل، جهلی که تو روایات قصر اتمام جهر و اخفات اومده، غیر هاز الجهلی که در ما نحن فی هست. ما نحن فی چیه؟ جهل بسیطه. ما نحن فی چیه؟ شاکه، متردده. روایات کیو میگن؟ اونی که عمل ثم انکشف، او رو میگی. جانم؟ ظاهرا یکی میشه. راش اینه بگیم اون مضافنه که تو پرانتز اومد، شیخ خواست معقد روایاتو نشون بده که بعد جوابشو بگه. با چی معقدو گفت؟ بردمون تو خود کتاب الصلات. اول سوار F14 شدیم، رفتیم کتاب الصلات. تو کتاب الصلات روایات جهر و اخفات و قصر و اتمام چجور معنا شد؟ اون روایاتو جمع کردیم با ادله‌ای که میگن اگر کسی شک که در اجزا و شرایط داشته باشه، مجوز ورود در نماز نداره. پس اونا ناظر به کسی هنگه سلا سمه این کشن، نه ناظر به کسی که ابتدا به ساکن مترددن میخواد وارد نماز بشه. حالا که معقدش یاد گرفتی، حالا جوابو بده در ما نحن فی. جهل روایات ناظره شامل جهل خونسا نمیشن. حالا اون دیگه میذاریم برای فردا. و صلی علی محمد و آل محمد. یه پاراگراف دیگه داره بحث.